با اجرای یه برنامه تمام این نقشه شوم رو از همون اول نقشه بر آب کردن. مردم مدینه چراغان کردن، شهر رو زینت کردن. امام رضا میخواد از مدینه بره به خراسان، بشه رئیس مملکت، بشه خلیفه پیغمبر، دیگه حق به حقدار برسد. مردم شادمان برای بدرقه موکب سلطنتی امام هشتم علیه السلام جمع شدن اطراف خانه علی ابن موسی رضا در یه همچه شرائطی که مردم جمعن، یه مرتبه صدای زجه و ناله از میان خانه امام رضا بلند شد. همه متعجب شدن. این گریه گریه سر راه مسافر نیست، هرچی هست تو خونه امام رضا یه حادثه ای اتفاق افتاده. مردم تعجب کردن، در شگفت، چه واقعی اتفاق افتاده که این صدای زجه دلخراش از داخل خانه امام رضا بلند شد. دیدن یک کنیزی در حالی که به پهنای صورتش اشک می ریزد، دو دستی بر سر و مغز خودش می کوبد، از میان خانه بیرون آمد. جمعیت ریختن اطراف این کنیز گریانو گرفتن. چی شده؟ در خانه امام رضا چه خبره؟ این صدای زجه و ناله بلنده. این کنیز فریاد زد: مردم، شما خوشحالید که امام رضا رو میخوان ببرن خراسان، خلافت رو بهش بدن، ولی امام رضا گفتن اینا دروغ میگن، اینا میخوان امام رضا رو از این شهر ببرن، در خراسان امام رضا رو بکشن. الان امام رضا تو خونه به عزیزان خودشون فرمودن: برای غربت و مظلومیت من گریه کنید، این سفر سفر شهادت منه، این سفر سفریست که به این وسیله منو میخوان شهید کنن. اینا بهانه کردن یه مسائل رو، دروغ میگن. السلام علی من امر اولاده و عیاله بالنیاحت علیه قبل وصول القتل الیه. مردم یه مرتبه شوریدن. عجب، قصه توطئه است، قضیه فتنه است، مسئله امام کشی، اونم در این شکلش به اسم دادن خلافت امام رو از مدینه ببرن و امام رو بکشن. تا حالا همه جور امام کشی بوده، تو صحرای کربلا امام و عزیزانش رو تکه تکه کردن، امام باقر رو با یک استر و زین مسموم استر اهدایی کشتن، موسی بن جعفر رو تو زندان بغداد و بصره 14 سال به قل و زنجیر کشیدن و کشتن. این رنگ های امام کشی. یه رنگ امام کشی هم اینه که امام رو بیا با یه موکب سلطنتی از عزیزانش جدا کنن، این رو ببرن در شهر غربت بکشن. اینم یه رنگ امام کشی. تمام شهر مدینه از آخانه شد. والی مدینه هر چه کرد مردم رو ساکت کند، ساکت نشدن. یه پیر مرد محاسن سفید رب بالای یه بلندی استاد، صدا زد: مردم، هر کدوم از بچه های پیغمبر که از این دروازه مدینه خارج شدن، خبر شهادتشون به مدینه برگشته. الان اینا میخوان امام رضا رو بکشن، با این جور میخوان امام رضا رو از مدینه خارج کنن. این نقشه همو اول نقشه بر آب شد. منتها مهم اینه برادران، یه طرف قضیه هنرنمایی، درایت، مدیریت، حاذقیت علی ابن موسی رضا، این فکر برازنده تمنمند سیاسی که با اجرای یک برنامه نقشه شیطانی مأمون رو از همو اول نقشه بر آب کرد. یه طرف قضیه هم ای که آخه یه زن و بچه یه داغ دیده، اینا از همین الان که آقاشون داره میره مسافرت، به این آقا به چشم یک شهید نگاه میکنن، شهادتشو دارن قطعی میبینن. اینا چه حالی دارن که آقا ازشون جدا میشه؟ آخه یعنی در مقام اجرای توطئه شیطانی دشمن و در مقام ارائه حق، ائمه رسمشون این بوده، خودشون فدایی میشدن، عزیزانشون هم قربانی میکردن. این نبوده که فقط امام حسین بچه شیرخوارشو بیاره تو میدان هدف تیر سه شعبه زهرآلود قرار بده، بچه سه چهار سالشو بیاره و بعد او رو سیلی بزنن، او رو تازیانه بزنن، زیر ضربات کتک دشمن قرار بده. نخیر، این روش همه ائمه بوده است. امام رضا هم این امام حسین قلب نازنین عزیزان خودشو شکست، رنجیده کرد. اینا چقدر باید در عذاب سر ببرن، چقدر باید قصه بخورن، چقدر باید رنج بکشن تا اون روزی که خبر شهادت آقا به اینا برسه و اینا همش در رنج و عذاب و مصیبت باشن. اما همه اینا فدایی در راه دین است، همه قربانی شدن برای اسلامه. نقشه مأمون نقشه بر آب شد، امام رضا از مدینه حرکت کردند. حضرت به هر شهری که می رسید مردم استقبال می کردند، قضیه رو برملا می کرد، جریان رو افشا می کرد. به مأمون خبر دادن اگر با این کیفیت امام رضا بیان قبل از این که به خراسان برسن، خلافت او سقوط خواهد کرد. از وسط را دستور داد امام رضا رو مخفیانه از شهرها عبور بدن. وقتی هم که امام هاشم اومدن به مرو، مأمون این مطلب رو نادیده گرفت که حالا امامی برنامه رو اجرا کردن، یه محفلی تشکیل داد، تمام بزرگان مسلمان ها رو دعوت کرد، عمرای لشکر، اشراف، همه شخصیت ها رو دعوت کرد در این مجلس، مجلس تفویض خلافت و حکومت به امام رضا علیه السلام، که امامو غافلگیر کنه، امامو دور کنه، امام رو در مقابل یه عمل انجام شده قرار بده. مجلس که آراسته شد، در حضور جمع مأمون به امام رضا گفت آقا این خلافت حق شماست، من خلافت رو میخوام به شما واگذار کنم به شرط این که من هم ولیعهد و جانشین شما باشم. وقتی که این جمله رو گفت، حضرت با یه جمله که این حرکت دومی بود، ضربه جانکاه بر پیکر فتنه و توطئه مأمونی، فرمودن مأمون ان کانت هذه هی حقا لک من عند الله فلیس لک ان تخلعها من نفسک و ان لم تکن هذه هی حقا لک فکیف تهب ما لیس لک. مأمون، اگر این خلافت حقی است که خدا به تو داده، تو نمیتونی این خلافت رو از خودت خلع کنی به دیگری بدی، این منصب خدایی است، سمت آسمانی الهی است. و اگر این خلافت حق خدایی نیست، حقی نیست که خدا به تو داده، فکیف تهب ما لیس لک، چیزی که مال تو نیست چجور میخوای ببخشی؟ فبهت الذی کفر. مأمون تیرش به خاک خورد، مفتضح شد، رسوا شد. آقا امام بحث این نبوده که امام رضا رو بیارن به عنوان خلافت، به عنوان ولایت عهدی تو کاخ و قصر و اینا جا بدن، بعدم امام رضا رو بکشن، ما برای غربت و مظلومیتش گریه کنیم. نه، عرصه مبارزه بود، عرصه جنگ با فتنه بود. برادران، خواهران، امام رضا دوستی باید برای ما بصیرت افزایی داشته باشه، عشق به امام رضا باید بینش امام رضایی در ما ایجاد کند، فتنه شناس باشیم، دشمن شناس باشیم، جریانها رو بدانیم. یعنی ببینید، کسی دم از امامت میزند، کسی دم از خلافت بلا فصل امیر المؤمن میزنه مأمون که امام رضا کشه و دم از خلافت بلا فصل امیر المؤمن میزنه. برادران، خواهران، این عشق ما به امام رضا باید پرده از جلو چشم ما کنار بزنه. این امام رضا دوستی ما باید ما رو سر خط امام رضا بیاورد، اون وقت امام رضای دوستی رو قبول میکنن که ما بیایم در خط امام هشتم قرار بگیریم. خط امام هشتم چه خطی بود؟ مأمون برای که مردم رو گول بزند اعلام کرد من شیعه هستم، من شیعه ائمم. و بعد گفت علمت التشیع من ابی، من شیعه گری رو از بابام هارون یاد گرفتم، بابام هارون هم شیعه بوده، یعنی هارون موسی بن جعفر کش میشه شیعه، مأمون امام رضا کش هم میشه شیعه، میگه من شیعه‌ام. بعد مجالس بحث تشکیل میداد با علمای عامه و اهل سنت و ثابت میکرد خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام، که امیر المؤمنین خلیفه بلافصل پیغمبر بوده و بعد پیغمبر هم حق علی قصب شده. این رو میشست بحث میکرد با علما و دانشمندان عامه و اهل سنت. اما برای مأمون کدوم شیعه گری خوب بود؟ او شیعه گری که مردم برگردن 150 سال 200 سال قبل فقط علی رو بشناسن، امروز امام رضا رو جای علی ندونن، این شیعه گری برای مأمون مطرح بود، این شیعه گری رو دوست داشت. مردم به امام 150 سال گذشته بگرون، امامی که الان نیست اما این امامی که امروز زنده است به این کار نداشته باشن، برن به سراغ امام 150 سال قبلی. اما امام هشتم علیه السلام دم دروازه نیشابور وقتی حدیث سلسله الذهب رو خوندن، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، توحید حصار محکم من است، خدا میگه کلمه لا اله الا الله حصار محکم منه، هر کی وارد این قلعه شد و این حصار شد این از عذاب من محفوظ است. این جمله رو گفتن 12,000 دانشمند محدث قلمدانها به دست حدیث رو نوشتن. راحله امام هشتم حرکت در آمد، یه چند قدم جلو رفت، یه مرتبه پرده کجاوه کنار رفت، جمال دلارای آسمانی علی ابن موسی رضا از میان کجاوه درخشید، مردم ریختن. امام رضا فرمودن این حدیث یک زیلی دارد، یه دنباله دارد، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. کلمه لا اله الا الله حصار محکم خداست اما شرطش منم، یعنی میخواستن بگن ولایت شرط توحیده. امام رضا نگفتن و علی من شروطها، با اینکه مصداق برجسته ولایت امیر المؤمنین علیه السلامه، ابوالائمه امیر المؤمنینه، نگفتن و علی من شروطها، فرمودن و انا من شروطها. امام زنده، امامت زنده، ولایت حاکم زنده، نه امامی که 150 سال قبل بوده. من و انا من شروطها. مأمون میگه مردم شیعه گری اینه که برید دنبال امیرالمومنینی که 150 سال قبل بوده بگید خلافتش بلا فصله، ولی امام رضا میگن خلافت علی بلا فصل است، علی خلیفه بلا فصل پیغمبر است، اما این خلیفه بلا فصل خلافتش که امامت هست ادامه دارد. امروزی که شما دارید زندگی میکنید اون علی زنده منم و اون علی امام زندهی که شما دنبال سرش را بیفتید تحت حاکمیت و مدیریت او در بیاد منم. امروزی هم که برادران دست ما از دامن معصوم کوتاه، خورشید تابناک اسمت در پس پرده غیبت است، خودش به ما سفارش کرده و اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، اجرای برنامه امامت من امام زمان برای شما مردمی که تحت امامت من هستید به دست مجتهد جامع الشرائطی است که فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، او مجتهد جامع الشرائط حجت منه، اجرای امام زمان الان اجرای امامتش به وسیله دست نشوندش مجتهد جامع الشرائطی است که اقامه حکم کند، پرچم ولایت فقیه رو بلند کند، این امامت زنده است. و امیرالمؤمنین امامت و ولایتش تا به اینجا ادامه دارد، امامت زنده علی نه امامت گذشته علی، این مهمه، این خط امام رضاست. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا بالنبي و آله.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا لا يسترابوا.
دوستان و همراهان بخش سحرگاهی برنامه های رادیو معارف، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. با برنامه بر بال سخن همراهتون بودیم، سخنرانی حجت الاسلام علم الهدا. این سخنرانی و این برنامه ساعت 13 امروز سه‌شنبه هفتم آبان تکرار خواهد شد برای شما علاقمندان. در روایتی اومده سلیمان ابن حفص این چنین گفته که از موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود هر کسی قبر فرزندم علی را زیارت کند، خداوند ثوابی معادل 70 حج پذیرفته به او عطا می فرماید. بعد با تعجب گفتم 70 حج پذیرفته؟ فرمود آری 70,000 حج. باز با تعجب گفتم 70,000 حج پذیرفته؟ فرمود آری 70,000 حج پذیرفته. بار دیگر با تعجب پرسیدم، فرمود بعضی از حجها در پیشگاه خدا قبول نمی شود. هر کس فرزندم را زیارت کند یا شبی در کنار قبر او به سر برد، مانند کسی است که خداوند را در عرش زیارت کند. قبول باشه زیارت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز که در این چنین روزها و شبهایی در مشهد و رضا هستید، تسلیت و تعزیت ما را بپذیرید. نایب و زیاره همه عزیزانی که توفیق پیدا نکردن به این زیارت مشرف بشن باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف و تا ساعت 6:45 دقیقه در کنار شما خواهیم بود. دعوت میکنم با برنامه باغ تماشا همراه باشید، نمایش رادیویی با عنوان گواه یاقوت.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
خرمای چند نخل دیگر مانده که بچینیم؟
خرمای نخل های آن ردیف هنوز مانده.
پس امروز و فردا هم صرف چیدن خرما می شود.
امیدوارم تا فردا تمام شود. خدا به این سفره برکت دهد.
به این زودی سیر شدی؟
سنگین نباشم بهتر است. پروند را کجا گذاشتم؟
اینجاست، بگیر.
ممنون.
سب کن ببینم.
ها چه شده؟
بند این پروند که پوسیده، خدای نکرده اگر پاره شود از بالای نخل میفتی.
مگر من چقدر وزن دارم؟ نگران نباش، پاره نمیشه.
باید سب کنی بروم پروند دیگر برایت بیارم.
نگران نباش حلیمه، بند این پروند از اول این گونه بود، پس وزن من رو تحمل میکند. تا تو بخواهی بروی و بازگردی، من خرمای چند نخل را چیده ام.
پس احتیاط کن، تو دیگر تنها نیستی.
تو سفره را جمع کن، کنار بشین که خوشه ها روی سرت نیفتد. مادر آینده
قاسم، تو تو هنوز به یک پرسش من پاسخ نداده ای.
لابد باز میخوایی بپرسی آن دستبند از آن که بوده.
من از گذشته تو هیچ نمیدانم.
بارها گفتم که من گذشته درخور گفتنی ندارم.
فردا که پدر شدی باید از گذشته خود برای فرزندت بگویی.
حلیمه، روزی که تو را از پدرت خواستگاری کردم گفتم که والله مرا هیچ یار و همسری نبوده که آن دستبند از آن او بوده باشد.
پس چرا تا این حد برای تو عزیز است؟
لا اله الا الله. تو تا کی میخواهی بر دانستن این راز اصرار ببرزی؟
تا زمانی که بدانم و خیالم آسوده شود.
کنار بیست، میخواهم خوشه را ببرم.
کنار نمیستم.
امان از لجبازی های تو.
اگر نمیدانی بدان که این درد چون خوره به جانم افتاده.
کدام درد؟
باید زن باشی تا این درد را حس کنی.
یعنی اگر بگویم قائله ختم می شود؟
البته اگر راست بگویی.
مگر تو تا به حال از من دروغ شنیده ای؟
دروغ نه، اما کتمان حقیقت بسیار. بگو آن دست من از که بوده؟
از مادرم. راضی شدی؟
خب او اکنون کجاست؟
زیر خروارها خاک.
قبرش کجاست؟
کنار قبر من. برو کنار زن.
در چه حال است حکیم؟
شکستگی پا و دستش بهبود خواهد یافت. ولیکن
چه حکیم؟
آن تکه چوبی که در پهلویش فرو رفته کبدش را شکافته. گمان نکنم با این احوال چندان دوام آورد.
او جوان است حکیم.
من و تو هم روزی جوان بوده ایم عبدالله بصری.
به زودی پدر می شود.
من و تو هم پدریم. نباید بمیری؟
کاش من می مردم.
عبدالله بصری، مرگ درد بی درمان است. بگو وصیت کند. حق طبابت من رو هم بده که باید بروم.
برای او دعا کن حکیم، که می دانم نزد خدا مقربی.
خداوند به جوانیش رحم کند.
پدر، پدر.
آمدم حلیمه، آمدم.
من راه را بلدم. برو که او میخواهد وصیت کنم.
چه میدونی؟
من حال احتضار جوانان پاک را میشناسم. شب خوش.
شب خوش حکیم.
مبادا که خود را سرزنش کنی. قضا و قدر است.
بیا پدر.
آمدم، آمدم. چه شده دخترم؟
ببینیم بی‌انصاف چه میگوید.
چه میگویی قاسم؟
میخواهم وصیت کنم.
وصیت مؤمن فرض است، اما اگر به سن و سال باشد بر من فرض تر.
باید حقیقت را به شما بگویم.
نگو قاسم، نگو.
من قاسم مؤتمنم.
قاسم مؤتمن؟
آری، من فرزند خلیفه هارون رشیدم.
چه میگویی قاسم؟
پیش از آن که به بصره بیایم، پدرم از من خواست تا امارت مصر را به عهده بگیرم. نپذیرفتم. بدو گفتم این خلافت حق ما نیست، آن را به صاحبان اصلیش بازگردان. سخت شماتتم کرد. بدو گفتم حال که ظلمی چنین عظیم روا داشته ای و موسی بن جعفر را به شهادت رسانده ای، اندکی از بار گناه خیش بکن.
من چه غافل بودم که مهر انگشتری یاقوت تو را نشناختم.
به پدرم گفتم من امارت میخواهم، نه پس از تو خلافت. این خلافت حق علی ابن موسی رضاست. به او گفتم رضا بخواه و او را تکریم کن، حکومت را بدو بسپار که این خلافت جز حق علی و اولاد او نیست. سخنان من سخت برآشفت و فرمان داد فردای آن روز به سوی مصر ره سپار شدم. اما من نیمه شب از کاخ بیرون زده به بصره گریختم.
پس من پسر خلیفه را به یک درهم اجیر کردم.
اکنون از شما تقاضایی دارم.
بگو قاسم، بگو هر آن چه خواهی بگو.
پس از مرگم به بغداد بروید، هر آن چه را گفتم به پدرم بگویید.
لابد او همچون تمکاران پیشین است که به امید مژدگانی آمده. برو چند تازیانه بزنید و روانش کنید.
اما امیر...
بس کن جعفر، من مانند او بسیار دیدم.
نام او عبدالله بصری است، گویا از معتمدان بصره است و از همه مهمتر اینکه انگشتری قاسم را به گواه آورده است.
کدام انگشتری؟
همان انگشتری یاقوت را که به قاسم بخشیده بودید.
بگوید بیاید.
اطاعت. بیا عبدالله بصری داخل شو.
درود بر خلیفه مسلمانان هارون الرشید.
تعظیم و تکریم را رها کن مرد، بگو از پسرم چه خبر داریم.
آیا این انگشتری او نیست؟
آره، این همان انگشتری است که من به پسرم بخشیدم. او اکنون کجاست؟
او داماد من بود.
بود؟
مقصودت چیست مرد؟
آنچه پس از این خواهم گفت همه نقل از زبان اوست. آیا امانم میدهید که بگویم؟
بنال مردک! بنال که جانم را به لب رساندی!
بگو، بگو، تو در امان منی. بگو آنچه را که باید بگویی، بگو.
قاسم گفت من از شما گریختم زیرا این خلافت و حکومت را حق علی ابن موسر.
من این جملات را بارها و بارها شنیدم. از خود پسرم بگو، نه از کلامش. او اکنون کجاست؟
انا لله و انا الیه راجعون.
چه گفت؟ چه گفت؟
مهمل میگوید. اگر تازیان خورد آن چرا گفت انکار میکند. شما آسوده باشید تا از سایه او را به جلادان سپارم و بازگردم. بیا مردک، بیا که باید نوازش جلادان را بکشی تا بدانی که هر سخن گزافی را نزد خلیفه نگویی.
اما شما به من امان دادید.
بیا وگرنه او تو را میکشد.
صبر کن جعفر.
شما نگران نباشید، این مرد چند تازیانه.
نه، او ابله است که با آوردن خبری چنین جان خود را به خطر اندازد، نه من ابله هم که از بازی تو خام شوم. یقینا راست میگوید.
قاسم تا دم مرگ از گذشته خود نگفت، وگرنه پیش از این به دیدارتان می آمدم.
کجا دفنش کرده ایم؟
در گورستان بصره.
جعفر بگو دو اسب برای من زین کنند، به دیدارش می رفم.
اطاعت.
با وصیتش.
وصیت؟ کدام وصیت؟ من اگر هزار پسر داشتم و هر یک هزار بار وصیتم می کردن، باز حکومت خود را به دشمن خود نمی دادم. این حکومت اگر حق علی ابن موسی رضاست بیاید و حق خود را بگیرد. بگو اسب مرا زین کنند.
اطاعت.
باغ تماشا بود، نمایش رادیویی با عنوان گواه یاقوت. 19:15 امروز سه‌شنبه 7 آبان ماه تکرار باغ تماشا تقدیم.